الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در طولیت اطراف علم اجمالی بود. عرض کردیم که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی در طول بعضی دیگه باشن، آیا اصول جاری میشه یا جاری نمیشه. فرمایشی رو از مرحوم آوازیا مطرح کردیم که مرحوم آوازیا فرموده بودن که در مواردی که بین اطراف علم اجمالی طولیت باشه، این شبهه وجود داشت که نقضی بر مسلک علیت باشه. اون مثالی که روش تمرکز کردیم در جلسه گذشته این بود که ما علم اجمالی داریم یا حج واجبه یا وفاء دین واجبه. خب اگه وفاء دین واجب باشه دیگه حج واجب نیست، چون وجوب حج مشروط بر اینه که ما مقروض نباشیم و بر ما لازم نباشه وفاء دین. مرحوم آزیا سه صورت کلی مطرح کردن. یکی این که وجوب حج معلق باشه بر عدم وجوب وفاء دین واقعاً. صورت دوم اینه که وجوب حج معلق باشه بر عدم وجوب وفاء دین ولو ظاهرن. صورت سوم اینه که وجوب حج معلق باشه بر عدم تنجیز وفاء دین. این سه صورت بود و در سه صورت فرمایش خودشون رو مطرح کردن. یه اشکال یا آیسد به مرحوم آزیا مطرح کرد و اون اشکال آیسد عبارت بود از این که خب این که شما میفرمایید در صورت اول و دوم اصل که جاری میشه لسان وجودی و عدمی داره و لسان وجودیش عبارت است از اثبات وجوب حج و وجوب حج چون الزامی است انحلال حکمی پیش میاد، ایشون فرمودن که این لسان وجودی در طول جریان ترخیصی و لسان عدمی است، پس اول باید اصل ترخیصی جاری بشه، بعد خلاصه اون لسان وجودی ثابت بشه، بعد از لسان وجودی انحلال صورت بگیره. و در حالی که نظریه علت معتقده که اول باید انحلال صورت بگیره بعد میتواند اصل ترخیصی جاری بشه، این با هم نمیسازه. آیه هاشمی در پاورقی بحوث اشکال کردن و گفتن که اصلا این خلاصه بحث مال این تعارضی که مطرح میشه یا انحلالی که مطرح میشه این ربطی به رتبه نداره بلکه به زمان ربط داره، یعنی صرف تعاصر زمانی سبب این انحلال میشه ولو این که تعدد رتبی داشته باشه. اگه بخوام یه جور دیگه حرف آیه هاشمی رو مطرح کنم، ایشون فهمد این اول دومی که شما ساختید آیه صد اول دوم رتبی بود نه اول دوم زمانی، که اول اصل ترخیصی بعد خلاصه لسان وجودی بعد انحلال، اینها با هم اختلاف زمانی ندارن که در زمان مثلا اول اصل ترخیصی است بعد در زمان دوم اصل الزامی است در زمان سوم انحلاله، بلکه این اول و دومی که شما گفتید اول و دوم رتبیه و اول و دوم رتبی هم هیچ ضرری به مسئله نمیزنه در فرضی که اینها با همدیگه تعاصر زمانی داشته باشن. پس در حینی که اصل ترخیصی جاری میشود لسان وجودی هم دارد انحلال هم دارد، اینا در زمان واحدن. چون در زمان واحدن حرف آغازی ها حرف درستیه، بله اگر در سه زمان مختلف بودن اشکال شما اشکال خوبی بود، ولی چون در زمان واحدن حرف آغازی ها حرف تمامیست و اشکال شما اشکال واردی نیست. پس آیه هاشمی اشکالشون به آیه صد عبارت است از این که اینها اختلاف رتبی و طولیت رتبی دارن، اما چون وحدت زمانی دارن پس میشه بنابر مسلک علیت حرف آزیا تمام باشه و این اشکال شما اشکال واردی نباشه. این تقریبا اون روح کلام آیه هاشمی است که اشکال میکنن با آیه صدر که تعاصر زمانی در حقیقت مشکل را حل میکنه، هرچند تعدد رتبی داشته باشه. بسیار خوب، این اشکال اول آیه صدر بود، اونم اشکال آیه هاشمی به آیه صدر. اما اشکال دوم آیه صدر، اشکال آیه هاشمی در حقیقت اشکال خوبی است، اما کلن مشکل علیت رو حل میکنه یا نه یک کمی محل تأمل.
مایه اینجا
درست، ولی وقتی که اینها در یک زمانن پس بر مسلک علیت هم ایشون میگه اشکال وارد نیست دیگه، میگه در دو زمان نیستن که شما بگید که اول باید انحلال صورت بگیره بعد اصل جاری بشه، هم زمانی که انحلال صورت میگیره اصل هم جاری میشه و هم زمانی که اصل جاری میشه انحلال هم صورت میگیره. ایشون میگه اختلاف رتبی دارن ولی چون هم زمان با هم مشکلی نداره حتی بنابر مسلک علیت. حرف های هاشمی خوب بود که نقل کردیم، ما خب خیلی وقتا ایشون اشکال میکنه نقل میکنه، ولی اینجا نقل کردیم چون پسندیدیم حرف ایشونو.
که شیخ
صد به اشکال اول جواب اول میگه تو براعت که اصلا تو استصحاب و شک داریم و
اینها، این اصلا نظرش به اصل مثبت نیست؟
نه.
پس
ایشون
میاره این
جمله رو، اصلا ایشون تصریح به اصل مثبت نمی‌کنه.
همین که میگه
میگه تو براعت
که اصلا
و
اما تو
استصحاب
و
شک، چون در ارتباط با استصحاب میگن در عرض واحد
جنبه اثباتی شدن، میگه جنبه اثباتی
نه استصحاب، استصحاب به هر حال سقف اصول و آقای اصول و کف امارات دیگه، چون آقای اصوله مدلول التزامی لعل داشته باشه، اختلاف دیگه. ایشون میگه بعضی در استصحاب مدلول التزامی قائلن، چون مدلول التزامی داره در حینی که داره میگه اصل ترخیصی داره اصل الزامی هم میگه، پس اصلا طولیتی وجود نداره. نکنید خصوصیت استصحاب که ایشون میگه اینه که بعضی میگن استصحاب میتونه مدلول التزامی داشته باشه چون شبهه اماره بودنش وجود داره. آره، اگه مدلول التزامی داشته باشه، چون در استصحاب این چنین قولی هست علا قولن، در استصحاب میتونیم بگیم در ارزن و در طول نیستن، ولی در براعت که دیگه نمیتونیم اینو بگیم. حرف آی صدر اینه، آی صدر میفهمد چون در استصحاب قولی وجود داره که اماره باشه و مدلول التزامی داشته باشه، یعنی در همون ارزی که داره حکم ترخیصی میگه در همون ارز داره حکم الزامی میگه، پس چون در همون ارز داره حکم الزامی میگه نمیتونیم بگیم الزام بعد از ترخیصه، الزام در رتبه ترخیصه، ولی در براعت که دیگه اینو نمیشه گفت. البته در استصحاب هم تازه علا قولن، خیلی ها برای استصحاب مدلول التزامی قائل نیستن. خصوصیت استصحاب اینه که آقای اصول و نوکر امارات، کف امارات و سقف اصول. استصحاب الان
کار میگه در اصول وجود داره یا حتی در طول هم وجود داره؟
در چی؟
در غیر استصحاب.
نه در غیر استصحاب در طول وجود
داره. لای تکفل، لای تکفل بیان امرین، میگه اصلا دو چیزی نیست.
بیان امرین در عرض واحد، بیان امر ایشون میگه دیگه، ایشون میگه وقتی که اصل ترخیصی جاری شد در حقیقت موضوع برای امر دیگه میسازه، ولی خودش که امر دوم اثبات نمیکنه.
اصل مثبت قبول نکنیم بعد چجوری در
اصل مثبت قبول کردن یه بحث، موضوع برای اصل دیگر ساختن یه بحث دیگه است.
اصل مثبت چجوری موضوع میسازه؟
اصل مثبت که موضوع نمیسازه، لازمه شه. ایشون میگه وقتی که شما داری اصل ترخیصی جاری میکنی، اصل ترخیصی اصلا خودش لسانه وجودی نداره، الا اینکه گاهی وقتا اصل ترخیصی خودش موضوعی حکم دیگه است، ولی این مفاد اصل نیست، مفاد حکم آخره. چون موضوع حکم آخر نبوده یا وجود اصل ترخیصیه، با جریان اصل ترخیصی موضوع برای دلیل دیگه ساخته شد، ولی این مفاد اصل ترخیصی نبود. نه صورت اول و دوم داره میگیره، صورت اول و دوم میگیره. نکنید آیه صد میگه آیا رفع ما لا یعلمون میگه که حج واجبه؟ اصلا رفع ما لا یعلمون دلالتی بر وجوب حج داره؟ مدلولی به نحو مطابقی یا التزامی بر وجوب حج داره رفع مالای علمون؟ رفع مالای علمون میگه ادای دین واجب نیست. اصلا رفع مالای علمون مدلولی به نام وجوب حج نداره، نه در عرض نه در طول، الا این که وقتی رفع مالای علمون گفت ادای دین واجب نیست، موضوع دلیل وجوب حج ثابت شد. پس خود دلیل ترخیصی که لسان وجودی نداره، دلیل ترخیصی که نمیگه حج واجبه، حرف ایشون اینه، الا این که جریان اصل ترخیصی موضوع حکم دیگر را ثابت میکند، پس بعد اصل ترخیصی جاری بشه تا موضوع وجوب حج تازه ساخته بشه، و الا رفع مالای علمون چه ربطی داره به وجوب حج؟ اصلا اون لسانی نداره، لسان وجودی نداره. پس رفع مالای علمون نمیاد بگه حج واجبه، چون اگه رفع مالای علمون میگه حج واجبه میگفتید انحلال حکمی صورت گرفت، ولی رفع مالای علمون که نمیگه حج واجبه. حرف های صد اینه. اما اگه استصحاب باشه چی؟ اگه استصحاب باشه، استصحاب اماره باشه، لوازم امارات هم معتبر باشه، خب استصحاب فیهینی که میگه ادای دین واجب نیست، میگه وجوب حج هم واجبه، لازمه ثابت، حج واجبه. چرا؟ چون لازمه داره دیگه، یعنی در عرضه هم داره اینو میگه دیگه، در طول هم نیست. ولی اصل ترخیصی حتی در طول لسان اون نیست، فقط اون موضوع میسازه. فهمششون چی میفهمن؟ نه ایشون میگه علا قوله نه، ولی خب قبول نداره بنابر اون قول دیگه اشکال های صد وارد نیست.
چون ما علم اجمالی سبب گرفتیم، حتی اصلا اصل ترخیصی اینجا میتونه بیاد، حتی از بعد این که مثبت مثلا لسان اثباتی هم بره.
اصل ترخیصی اگه استصحاب باشه میشه،
بازم میشه؟
بله میشه.
وای که علم اجمالی هم هست، سبب هم علت تامه هم هست، ولی اصل ترخیصی میخواد بیاد اول یه بعدش مثلا
اصل ترخیصی، چون در حینی که ترخیصه الزام هم هست،
اون حینه دیگهش کار خراب میکنه، در حینه دیگه با هم توامه میدونه.
خب تو امینه، ولی خب وقتی که حکم الزامی رو گفت یعنی منحل شد دیگه، یعنی در حین انحلال بعد ترخیص هم جاری شد. چی رتبی نیست؟ نه تعدد رتبی داره نه تعدد زمانی داره، وحدت داره.
وقتی حکم انحلال به الزام شد، وقتی وحدت داره، از یه طرف میخواد ترخیص بده با حالا که علت تامه بوده میشد، از یه طرف میخواد انحلال بوده.
خب چون داره منحل میکنه، چون داره منحل میکنه میتونه ترخیص هم باشه دیگه، همزمان دیگه. نه هم رتبه بودن ترخیص و انحلال، یعنی در حینی که داره منحل میشه تو هم ترخیص جاری میشه. آیسر میفهمد این در حین که باشه ما دیگه با این ممکنه مشکل نداشته باشیم، بگیم در حینی که انحلال صورت گرفت ترخیص هم جاری شد. نکنید حرف آقای هاشمی اینه که اینایی که شما میگید همه رتبیه، اصلا رتبه مشکلی رو بر ما ایجاد نمیکنه وقتی اینا تعاصر زمانی دارن، یعنی در همون زمانی که منحل میشه من اصل دارم جاری میکنم، همزمان با انحلال اصلم جاری میشه، چه مشکل داره؟ ولو رتبتن هم با هم دیگه متأخرن، تعاصر داره.
حکم مگه عدم وجود دین نیست؟ این رتبه
وجوب حج نیست؟
وجوب حج مگه حکم نیست برای عدم وجود دین؟ این رابطه عدم وجود دین و وجوب حج مگه موضوع نبود؟
آه یعنی اون موضوع برای اینه، حکم برای او خیلی تعبیر. خب موضوعش عدم وجوب وفا به دین
نخور داشتن دیگه. حالا اگر استصحاب بیاد ثابت کنه عدم وجوب دین رو، بعد میتونه این رتبه رو برم بزنه در این محکوم رو در رتبه خودش بیاره، یعنی این وجوب حج که رتبهش متأخر بود از این عدم وجوب دین رو مدلول التزامی عدم وجود دین با استصحاب ثابت کردیم عدم وجود دین رو، مدلول التزامی بیاد نیست دیگه، رتبه مرتبه رو بیاد در رتبه خودش قرار بده میشه.
خب اگه فرض اینه که استصحاب داره میگه حج واجب است، در اینی که میگه وفا به دین واجب نیست، پس این داره در رتبه واحده هر دو رو داره اثبات میکنه دیگه.
مثلا رتبه اصلا اون حکم وجود حج موضوعش عدم وجود دین بود،
ولی استصحاب که موضوعش نبود، استصحاب داره لازم و ملزوم با هم دیگه میگه. چون ملازمه داره دیگه، بله دیگه، چون لوازمش حجته، لازم و ملزومش هم در یک رتبه است. خب اشکال دوم آیه صد به اون صورت ثانیه یا مرحوم آغازی هست. آغازی ها در صورت دوم، صورت دومش این بود که در حقیقت موضوع وجوب حج عدم وجوب وفاء دین باشه، ولو ظاهرن عدم وجوب وفاء دین ولو ظاهرن باشه. آیه صد با آغازی ها میگه که جناب آغازی ها اگر موضوع وجوب حج عدم وجوب وفاء دین ولو ظاهرن باشه، اصلا با جریان اصل ترخیصی انحلال صورت میگیره بدون نیاز به جریان اصل الزامی. با جریان اصل ترخیصی انحلال صورت میگیره بدون نیاز به جریان اصل الزامی. چون آغازی ها میگفت اصل ترخیصی یه لسان وجودی دارد، یعنی میگه وفاء به دین واجب نیست، اما لسان وجودیش میگه حج واجب هست. حالا که حج شد واجبه، این لسان الزامی موجب انحلال میشه، درسته؟ آیه صد میگه خب اون اگر بگه وفاء به دین واجب نیست، دیگه لازم نیست بگه حج واجب است. چرا لازم نیست بگه؟ چون موضوع وجوب حج عدم وفاء به دین ولو ظاهرن. خب وقتی که اصلی میاد میگه وفاء به دین واجب نیست، موضوع برای وجوب حج وجدانن ساخته میشه، پس در حقیقت انحلال به خودی خود صورت میگیره. حالا که انحلال داره صورت میگیره، دیگه نیازی نیست شما بگی لسان وجودی داره، با اون لسان وجودی داره اثبات وجوب حج میکنه. آیه صد یه بیان دیگه‌ای برای این مسئله داره، به این بیان دومشون هم دقت کنید. آیه صد میفرماید که در حقیقت اینجا قراره که علم اجمالی ما در مسئله مانع از چی بشه؟ مانع از جریان اصل ترخیصی بشه. میگیم چرا اصل ترخیصی جاری نمیشه؟ میگید چون علم اجمالی داریم، و فرض اینه که اصل ترخیصی در اینجا داره موجب انحلال علم اجمالی میشه. قرار بود علم اجمالی مانع از اصل ترخیصی بشه، ولی در مانح نفی اصل ترخیصی داره موجب انحلال علم اجمالی میشه. یعنی اون چیزی که قرار بود مانع بشه به وسیله او خودش منحل شد. قرار بود که علم اجمالی مانع از اصل ترخیصی بشه، ولی اصل ترخیصی موجب انحلال همین علم اجمالی شد. یعنی شما به محض اینکه یه اصل ترخیصی رو جاری کردی، دیگه علم اجمالی منحل شد. چرا منحل شد؟ چون وقتی که موضوع برای وجوب حج ساخته شد، خب وجدانن حج میشه واجب. وقتی وجدانن حج شد واجب، مگه شما علم اجمالی نداشتی یا حج واجبه یا وفاء دین واجبه؟ حالا که علم وجدانی پیدا کردی که حج واجبه، بعد از علم وجدانی به وجوب حج بازم علم اجمالی داری که اما حج واجبه و اما وفاء دین واجبه؟ نه دیگه، علم اجمالی نداری. پس خود اصل ترخیصی در حقیقت منحل کننده علم اجمالی است. اصلی که منحل کننده علم اجمالی است، دیگه شما نمیتونی بگی علم اجمالی مانع از جریان اوست. علم اجمالی زمانی ممانعت میکنه از جریان اصل ترخیصی که اصل ترخیصی موجب انحلال علم نشه، در حالی که اینجا اصل ترخیصی موجب انحلال علم میشه. بعد از جریان اصل من علم وجدانی دارم که حج بر من واجبه. خواهی من علم وجدانی دارم که حج بر من واجبه، دیگه علم اجمالی ندارم دیگه. مثل هر جا که علم اجمالی من به یه علم وجدانی منعل بشه، و این انحلال اصلا علم انحلال تفصیلیه، این بالاتر از انحلال حکمیه. چون آغازی ها میگفت اصل که جاری شد یه لسان وجودی داشت، اون لسان وجودی میگفت حج واجبه. حج برای چی واجبه؟ حج به اصل واجبه، پس انحلال شد حکمی. حالا که شد انحلال حکمی، اصل ترخیصی جاری میشه. خب نتیجه این اشکال آیه صد چی شد؟ نتیجه اشکال آیه صد اینه که حرف شما درست آغازی ها، ولی دلیل اشتباهه. یعنی که تو گفتی مشکلی بنابر علیت ایجاد نمی کنه، راست میگی مشکل ایجاد نمی کنه، ولی استدلال درستی نبود. شما باید میگفتی صرف جریان اصل ترخیصی موجب انحلال علم اجمالی میشه. خب علم اجمالی که منحل شد دیگه بنابر مسلک علیت هم مشکلی وجود نداره. خب در صورت دوم میشه انحلال حقیقی چون ظاهری بود، ولی اگر خب عرض کردیم صورت دوم دیگه، در صورت دوم که ولو ظاهرم بود دیگه ایشون اینو میگه. ولی اون سوال قبلی آیه صد کمانکان باقی میمونه و اون سوال اینه که خب اصل ترخیصی اول باید جاری بشه تا علم اجمالی منحل بشه، ولی قائل به مسلک علیت که گفت تا علم باشه که اصل جاری نمیشه. یعنی اون سوالی که آیه صد در مرتبه قبل پرسید کمانکان وجود داره. درسته اگر اصل جاری شد علم اجمالی منحل میشه، ولی شما میگید هر وقت علم باشه قائل به علیت میگه اصل ترخیصی جاری نمیشه. یعنی اون سوال آیه صدر اینجا کماکان هست، الا حرف آیه هاشمی که اینا تأخر و تقدم رتبی دارن دیگه، بلا زمانی که همزمان هم. فرض سوم که تنجیز باشه، که تأمین و ترخیص باشه. تأمین و ترخیص که عرض کردیم اهم از ظاهریه دیگه، که اونجا وجوب حج در فرض است که تأمین و ترخیص ظاهری باشه. آیه صد یه اشکال سومی داره. نه اشکال سوم بذار اشکال سوم بگم تا حرف آیه صد. آیه صد در اشکال سومش میگه من به صورت سوم شما هم اشکال دارم. اشکال من به صورت سوم اینه که در صورت سوم اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره تا بعد بگید منجز نیست. اشکالش اینه. صورت دوم میگه انحلال حقیقی میشه، صورت سوم میگه اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره. صورت سوم این بود که اگر وجوب حج معلق باشه بر مطلق تأمین و تنجیز ولو با قبح عقاب بلا بیان، آیه آغازی ها فرمود این علم اجمالی اصلا توان تنجیز نداره حتی بنابر مسلک علیت، چون علم اجمالی بنابر مسلک علیت در فرضی منجز است که علا ای حال بتونه تنجیز بیاره. آیه صد میگه که بنابر صورت سوم به نظر ما اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره، تا بعد شما بگید این علم اجمالی غیر صالحه برای تنجیز است و چون غیر صالحه برای تنجیز است منحل شده است. چون میگه اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره. چرا علم اجمالی شکل نمیگیره؟ چون به هر حال اما تنجیز و تعذیری وجود داره که اصلا حج واجب است و دین هم واجب نیست، اما وجود نداره که اصلا حج نمیتواند واجب باشد در فرض وجوب وفاء به دین. ایشون میگه ما اصلا اینجا علم اجمالی نداریم، مثلا این دوتا با هم در یه علم قابل جمع نیستن. اگر مطلق تنجیز و تعذیر سبب بشه، چون ایشون میگه اگر شما وجوب واقعی رو میگفتید معلوم شما چیه؟ معلوم شما در حقیقت وجوب منجز است یا وجوب واقعی؟ معلوم به علم اجمالی شما چیه؟ معلوم به علم اجمالی شما وجوب واقعی حج و وجوب واقعی وفاء دین است، یا معلوم به اجمال شما وجوب منجز حج و وجوب منجز وفاء به دین است؟ ایشون میگه اگر معلوم شما وجوب منجز باشه، وجوب منجز میسازد با اینکه هیچ وجوب واقعی وجود نداشته باشه. کما اینکه علم اجمالی منجز عرض کردیم میسازد با اینکه اصلا وجوب واقعی فل بین نباشه. به خاطر این اشکال سوم آغازی اینه که اصلا علم اجمالی به نظر ما شکل نمیگیره تا بعد بگید صالح تنجیز است. اشکال چهارم آیه صدر به آغازی ها عبارت است از این که این اشکال چهارم به صورت در حقیقت سوم آغازی است. اشکال چهارم اشکال آیه صدر است به صورت سوم. میگه شما گفتید که علم اجمالی در فرضی منجز است که علا ای حال صلاحیت تنجیز رو داشته باشه. آیه صدر میفهمد این قاعده ای که گفتید مال اقتضاییونه نه مال قائلین به مسلک علیت. این کبرا که علم اجمالی کی منجزه؟ زمانی که چه در طرف الف باشه صلاحیت تنجیز داشته باشه، چه در طرف ب باشه صلاحیت تنجیز داشته باشه. آیه صدر میفهمد این که با مسلک علیت نمیسازه، این با مسلک اقتضا میسازه. قائل به مسلک علیت نباید همچی قاعده ای رو بگه. مگه قائل به مسلک علیت چی قائله که نباید اینو بگه؟ ایشون میگه قائل به مسلک علیت علم اجمالی میگه که معلومه به علم اجمالی واقع است و واقع منجزه، نه این طرف و اون طرف. اون اختزایی که میگه این طرف و اون طرف منجزه، قائل به مسلک علیت میگه معلومه به علم اجمالی چون واقع است و من علم به واقع دارم پس واقع برای من منجز است. واقع منجزه، اما ظرف الف و ظرف دو، ظرف الف و ظرف ب که طرف علم اجمالی هن، نه معلومه به علم اجمالی. آیه صدر میفهمد پس اینی که شما میگید قاعده در علم اجمالی اینه که به هر طرف که بود اون طرف باید تنجیز بشه، اگه شما قائل به اقتضا بودید خوب بود، چون قائل به اقتضا میگه که نه من معلوم به علم اجمالی من واقع نیست، من این طرف و اون طرف علی سبیل تردید بهش علم دارم. میگه خب اگه علی سبیل تردیده باید در هر طرف بود قابلیت تنجیز رو داشته باشه، ولی قائل به علیت میگه من به واقع علم دارم، میگه چون به واقع علم دارم واقع برای من منجزه. ولی الف یا ب که واقع نیست، الف یا ب طرف تردید منه. از این جهت ایشون میگه این قاعده ای هم که شما گفتید با مسلک شما نمیسازه. خب حالا دیگرانی هم به آیه صد اشکال کردن که من عرض کردم اشکال سوم و چهارم کلن خیلی اشکال واردی ندیدیم، ولی چون ایشون ذکر کردن گفتیم. خود آیه هاشمی هم در همین پاورقی به آیه صد اشکال کرده که اگر خواستید پاورقی آیه هاشمی رو بخونید. نهایتا آیه صد میخواد تو این مسئله نتیجه بگیره. الان میخوام نتیجهی که ایشون در مسلک طولیت رو میفهمد اون نتیجه رو مطرح کنم. آیه صد میفرماین که اگر بین اطراف علم اجمالی طولیت وجود داشته باشه، اگر صورت اول و دوم باشه یعنی وجوب حج مترتب باشه بر عدم وجوب ولو ظاهرن بخشی، صورت دوم و سوم باشه، صورت اول نه، اگر صورت دوم و سوم باشه یعنی وجوب حج مترتب باشه بر عدم وجوب ظاهری یا عدم تأمین و تنجیز مطلق، آیه صد می فهمن اصل ترخیصی جاری خواهد شد. اصل ترخیصی در اون طرفی جاری می شود که نبودش موضوع برای طرف آخره. در بحث ما در وفائدین ما اصل ترخیصی جاری میکنیم که ثابت میشود حج واجب است، همون که تقریبا معروف و مشهور فقها بهش قائلن و ایشون میفهمن محذوری برای جریان اصل ترخیصی وجود نداره. خب پس اگر صورت دوم و سوم باشه اصل ترخیصی جاری میشه. صورت دوم این بود که عدم وجوب وفاء به دین ولو ظاهرا موضوع برای وجوب حج باشه. خب وقتی که رفع ما لا یعلمون جاری میشه موضوع برای وجوب حج ساخته میشه و حج میشه واجب. و اگرم مطلق تأمین و تنجیز باشه، خب باز چه رفعت چه قبح قابل و بیان وقتی جاری بشه موضوع برای وجوب حج ساخته میشه. خب این دو صورت که روشنه. اما در فرضی که موضوع در حقیقت عدم وجوب وفا به دین واقعا باشه چی میفهم؟ من نکنید آیه آغازی و علیتی بود، الان من این حرف آیه صد رو تموم کنم بعد ببینیم که آیه صد صرفا بر اساس اقتضا داره میگه یا بر اساس علیت هم قائله. من فرمایش ایشون رو تموم کنم تا بعد ببینیم. اون مشکل آغازی ها چون علیتی بود این مشکله، ولی اگه علیتی نباشیم دیگه اون مشکل وجود نداره. ما اگه اقتضایی باشیم این حرف آیه صد بنابر اقتضا مختارشون خوب جور در میاد. من بنابر علیت هم عرض میکنم بنابر اقتضا حرفشون تمامه. نکنید بنابر علیت آیه صد فرمود که به نظر ما جریان اصل ترخیصی سبب انحلال حقیقی میشه در قسم دوم، و در قسم سوم هم ایشون به نظر ما اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره. یعنی حتی گفت بنابر علیتم باز اصل ترخیصی جاری میشه، یا به عبارت دیگه علم اجمالی تنجیز نداره. قسم دوم که گفت انحلال حقیقی صورت میگیره. آیه صدر دیگه خودش گویا به اشکال اول یا اعتنا نداشت نگفت دیگه اونو، نه از عبارتش سلمنا بر نمیاد. به خاطر این آیه صد مجموعاً بنابر علیت گفت که من اونو دارم میگم، حالا اینی که داره میگه بنابر اقتضائه. حالا من اول اینو بگم بعد باز دوباره علیت رو تطبیق میکنم. نکنید آیه صد میفرماید که اگر ما صورت دومو بگیم، یعنی موضوع عدم وجوب وفاء به دین ولو ظاهرن، و صورت سوم رو بگیم مطلق تأمین و تنجیز، ایشون میفهمند که خب به نظر میاد اصل ترخیصی جاری میشه و محذوری در مسئله نیست. اما اگه صورت اول رو بگیم، یعنی موضوع وجوب حج عدم وجوب وفاء به دین واقعا باشه، ایشون میفهمن اینجا یا اصلی که در وجوب وفاء به دین، اصل ترخیصی وجوب وفاء به دین، یا اصل تنزیلیه مثل استصحاب، یا اصل ترخیصی محضه مثل براءت. ایشون میفهمن اگر اصل تنزیلی باشه به نظر من اصل ترخیصی جاری میشه. پس اصل ترخیصی تنزیلی یعنی استصحاب عدم وجوب وفاء به دین جاری میشه، و چون استصحاب عدم وجوب وفاء به دین در اون طرف جاری میشود، آیه صد میفهمند دیگه اصل عدم وجوب عدم وجوب حج جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون استصحاب که اصل تنزیلی حاکمه بر اصل ترخیصی در وجوب حج. الا اینکه آیه صد این صورت رو نگفت که اگه وجوب حج هم اصل تنزیلی داشته باشه چی میشه. اما از تعلیلی که میگه این صورت معلوم میشه. نکنید آیه صد میفهمد اگر اصلی که در وجوب وفاء به دین جاری میشه اصل ترخیصی تنزیلی باشه، اصل در عدم وجوب وفاء به دین جاری میشه و حاکم بر اصل ترخیصی در وجوب حج میشه. اما اصل در وجوب حج تنزیلی یا مطلق ترخیصی دیگه ایشون ذکری به میان نیاورد. خب چرا مقدم میشه؟ میگه چون حاکمه. سوال اینجا چرا حاکمه؟ حاکم مال اونجاییست که اصل ترخیصی در یک طرف با اصل تنزیلی در همون طرف باشه، میگید حاکمه. ولی شما میخواد بگید اصل تنزیلی در طرف وفاء به دین با اصل ترخیصی در اون طرف آیه صد میفهمد اینجا حکومتش از باب سبب و مسببه. برزن میرسید؟ میگه حکومت اینجا حکومت سبب و مسببه. یعنی چه حکومت سبب و مسببه؟ یعنی اصل در ناحیه وفاء بدن سبب است. برای چی؟ برای وجوب حج. چون حج رو او باید تعیین کنه دیگه. پس ما اگر در وفاء بدن اصلی داشته باشیم، این اصل میشه اصل سببی و اون میشه اصل مسببی. خب با این توضیحی که آیه صد داد، اگر اصل در ناحیه وجوب حج، بازم اصل تنزیلی باشه، به نظر آیه صد مقدمه یا مقدم نیست؟ مقدمه، چون بازم سبب مسببه، حاکم و محکومه. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که اصل در اینور اصل تنزیلی باشه. اما یه اشکال با آیه صد وارد میشه. اشکال با آیه صد اینه که آیه صد اگر شما اصل رو از باب حکومت دیدی، خب بس چرا اصرار داری تنزیلی باشه؟ چون ایشون میگه اگر اصل در اینور ترخیصی باشه، تعارض اصول میشه. حالا عرض میکنم، ایشون میگه اگر اصل در اینور باشه چی میشه؟ ایشون میگه که در حقیقت تعارض میشه. چرا تعارض میشه؟ اصل ترخیصی در وفاء بدین با اصل ترخیصی در وجوب حج با همدیگه تعارض میکنه. میگه خب چرا اینجا حاکم و محکوم نگفتی؟ آیه صد میگه چون ما فرض کردیم که اونی که سبب است عدم وجوب وفاء بدین واقعی است، پس اون اصلی میتواند سبب باشه که اصل محرز باشه. اگه اصل محرز بود میتونه حاکم باشه، ولی اگه اصل غیر محرز بود دیگه نمیتونه حاکم باشه. روشن شد؟ چون اصل غیر محرز دیگه اصل سببی نیست. پس آیه صد در حقیقت این سوال رو میخواد اینطوری جواب بده، میگه من چون فرض رو چی گرفتم؟ فرض رو گرفتم که عدم وجوب واقعی وفاء بدین. خب اون اصلی که میتونه عدم وجوب واقعی رو بگه فقط اصل تنزیلی و اصل محرزه، صرف اصل ترخیصی نمیتونه بگه. چون صرف اصل ترخیصی نمیتونه بگه، دوتا اصل ترخیصی با هم دیگه تعارض میکنن. اگه استصحاب باشه باید بر مبنای آیه صد بازم حکومت باشه، چون سبب مسببه. هرچند نگفته ایشون، ولی چون سببیه از باب اصل سببی مقدمه بر اصل مسببه.
وفاء بدین اصل ترخیصی غیر محرز داره، اون بر استصحاب داره، در صورت وجوب حج
مقدم
میشه.
تعارض میکنه؟ نه، اینجا هم تعارض میکنه.
استصحاب وجوب حج
چیه؟ استصحاب وجوب حج مقدمه. من جواب ایشون دادم، استصحاب وجوب حج مقدمه بر اصل ترخیصی در وفاء دین نیست. اولا به خاطری که در دو موردن استصحاب او بر اصل ترخیصی مقدم نیست، ثانیا وجوب حج سببی نسبت به این نیست. پس هیچ کدوم از دو ملاک حکومت و تقدم وجود نداره. از این جهت میشه تعارض. رسیدید برزم؟
حالا میخوام بگم سببی هست.
چرا؟
وقتی وجوب حج ثابت میشه نشون میده که مستقیم
وجوب حج ثابت میشه یا عدم وجوب حج؟
وجوبش،
استصحاب وجوب حج. استصحاب الزامی؟ خب استصحاب الزامی که انحلال حکمی میشه. نه، استصحاب عدمی. استصحاب الزامی اگه باشه انحلال حکمی صورت میگیره. اون که روشنه قصدش. آقا میگن که وقت تموم شده بعد از کلاس خدمتون است. اللهم صل علی